سر من نتم اگه گاهی وقتا خود خامیشم جز تو با هر کسی تنها میشم اگه هی اسیر دنیا میشم شرمندتم اگه من برای تو سر بارم اگه بخشیدی منو این بارم آخه من بد جوری دوست دارم دلم چقدر زنگه بشینم یه گوش بازار بزنم از همه سر توی دیوار بزنم دوست دارم نصف روزای بچگی حرفای از یه علم دار بزنم شرمندتم
در ابتدای یک تشکر کنم از جناب آقای عباس سنجری در خصوص گزارشی که تهیه کردند و امیدوارم که واقعا قسمت همه بشه همه اونهایی که دوست دارن و توی دلشونه که بتونن به کربلا برن الهی که برات اربعینتون از آقا ابوالفضل العباس بگیرید و این اتفاق برای تک تکتون بیفته. خب برگردیم به شهرها و روستاها و استانهای کشور و آیین‌هایی که دارن. اگر موافق باشید می‌خوایم مقداری هم راجع به گیلان صحبت بکنیم. توی این فرصتی که می‌خوایم حالا راهی روستاهای استان گیلان بشیم، اهالی آبادی روستاهایی که حالا توی دهه محرم آیین در واقع مراسم عزاداری و سوگواری رو برگزار می‌کنن، مطابق با یک سری شرایط خاصی هستن و یک سری کارهایی که شاید میتونم بگم مختص به خودشون هست پیش میرن. به اونها ما داریم میرسیم. در استان گیلان به طور مثال آیین تشت‌گذاری است. در روستاهای حالا تالش و آستارا این در واقع با پوشیدن یک لباس سیاه و مراسم سینه‌زنی و بسیار خاص یک در واقع به صورت نمادین یک تشت مسی رو در جایگاه ویژه‌ای از خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قرار میدن و عزاداری های ماه محرم رو آغاز میکنن. حالا این تشت‌ها که بر دوش اکثرا ریش سفید ها هست میارن میذارن توی یک در واقع محوطه ای در یک محلی، اطرافش رو شمع روشن میکنن و عزاداری که به قصد تبرک و شفا گرفتن و شفا گرفتن از آب درون اون تشت میروشن، واقعا یک شرایط و حال خیلی عجیب و غریب و خوبی دارن. این چیزیست که حالا در اون روستاهای حوالی تالش و آثار اتفاق میفته و یا ما در ماسوله داریم علمبندی اتفاق میفته که دیگه از آیین‌های عزاداری در این ماه هست. یک مراسم ویژه علمبندی که یک روز مانده به ماه محرم تا روز هفتم این ماه در مناطق شهری و روستایی گیلان با آیین‌های خاصی برگزار میشه. تو این مراسم هم خیلی جالب بدونید که اهالی آبادی‌های مختلف با پذیرایی از عزاداران در مساجد و حسینیه‌ها تشکیل دسته‌های مختلف سینه‌زنی و خواندن نوحه پرچم‌های سیاه به نشانه عزاداری سید و سالار شهیدان بر سر و در مساجد و گنبدها نصب می‌کنند. این علمبندی هم در روستاهای ماسوله از آیین‌های قدیمی و معروف استان گیلان هست که حالا بنا به روایتی میگن 800 سال قدمت داره و هر سال هم افراد زیادی برای شرکت در این مراسم به این نقطه میان. شمگردانی رو ما داریم در آستارا و این آینه شمگردانی هم نزد مردم آستارا جایگاه بسیار مهم و ویژه‌ای داره و از عصر روز تاسوعا در واقع در این شهرستان برگزار میشه و در این مراسم خانواده ها برای گرفتن حاجات خودشون با تهیه شم با پای پیاده به مساجد ها میرن و مقابل یک حالت تشت های پر از آب اقدام به روشن کردن این شمع ها می کنن. یعنی دقیقا همون مراسم اولی که براتون توضیح دادم، حالا این رو اون پیر غلام ها میان انجام میدن، حالا این طرف هم مردم یک مراسمی رو دارن که شمع گردانی می کنن و با پای برهنه به سمت اون تشت های مسی میرن. این هم میتونم بهتون بگم در استان گیلان واقعا یکی از زیباترین هاست. باز هم داریم از این استان، ولی خب یک رفت آمد کوتاه رادیویی داشته باشیم، بریم و برگردیم و من مجدداً اگر وقتی باقی مونده باشه برای شما از مراسم زاره زاره هم خواهم گفت. عاشورا در روستاهای گیلان با مراسم زاره زاره که به معنای همون زاری و فغان هست آغاز میشه. توی این مراسم که سحرگاه عاشورا آغاز میشه، زنان و دختران به دنبال نوحه خوانی و ذکر مصیبت ابا عبدالله به همدردی با فرزندان و زنان کاروان کربلا میپردازن و یاد رنجهای آنها رو در سحرگاه دهم محرم زنده میکنند. ممنون که راهی به آبادی رو شنیدید، در این برنامه ما رو همراهی کردید و سعی کردیم به این آیین‌های ده شب اول محرم در روستاهای کشور سر بزنیم و با اونها آشنا بشیم. از اینکه ما رو تا این لحظات و دقایق هم همراهی کردید از شما عزیزان سپاسگزارم. من فرتوش فرهاد به اتفاق همکارانم در این نوبت با این برنامه از شما خداحافظی میکنیم و بنده تا حوالی ساعت 14 با ادامه برنامه های پخش شبکه رادیوی ایران همراه شما خواهم بود.
ماشین لباسشویی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام ایزد منا. حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی برنامه قصه ظهر جمعه سلام عرض میکنم. روز جمعتون به خیر و نیکی. دوستان عزیز، امروز سه حکایت از کتاب داستان راستان نوشته استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری براتون انتخاب کرده. حکایت اول، اعرابی و رسول اکرم. Thank you. عربی بیابانی وارد مدینه شد و یک سره به مسجد اومد تا مگر از رسول خدا سیم و زری بگیره. هنگامی وارد شد که رسول اکرم در میان انبوه اصحاب و یاران خودش نشسته بود. اون مرد عرب حاجت خودش رو اظهار کرد و عطایی خواست. رسول اکرم چیزی به او داد ولی او قانع نشد و اون رو کم شمرد. به علاوه سخن درشت و ناهمواری هم بر زبون آورد و نسبت به رسول خدا جسارت کرد. اصحاب و یاران سخت به خشم اومدن و چیزی نمونده بود که آزاری به او برسونن. ولی رسول خدا مانع شد. رسول اکرم عرابی رو با خودش به خونه برد و مقداری دیگه به او کمک کرد. ضمناً عرابی از نزدیک مشاهده کرد که وضع رسول اکرم به وضع رؤسا و حکامی که تا اون وقت دیده بود شباهتی نداره و زر و خواسته‌ای در اونجا جمع نشده. عرابی اظهار رضایت کرد و کلمه‌ای تشکرآمیز بر زبان روند. در این وقت رسول اکرم به او فرمود: تو دیروز سخن درشت و ناهمواری بر زبان راندی که موجب خشم اصحاب و یاران من شد. من می ترسم از ناحیه اونها به تو گزندی برسه. ولی اکنون در حضور من این جمله تشکرآمیز رو گفتی. آیا ممکنه که همین جمله رو در حضور جمعیت بگی تا خشم و ناراحتی که اونها نسبت به تو دارند از بین بره؟ عرابی گفت: مانعی نداره، خیلی هم خوبه. روز بعد عرابی به مسجد اومد. در حالی که همه جمع بودند، رسول اکرم رو به جمعیت کرد و فرمود: این مرد اظهار میکنه که از ما راضی شده. آیا اینطوره؟ عرابی گفت: بله، بله، همینطوره. و همون جمله تشکرآمیز رو که در خلوت گفته بود، تکرار کرد. اصحاب و یاران رسول خدا خوشحال شدند. در این هنگام رسول خدا رو به جمعیت کرد و فرمود: مثل من و این گونه افراد مثل همون مردیه که شترش رمیده بود و فرار میکرد. مردم به خیال اینکه به صاحب شتر کمک بدن فریاد میکردن و به دنبال شتر میدویدن، اما اون شتر بیشتر رم میکرد و فراری تر میشد. صاحب شتر رو به مردم کرد و گفت: خواهش میکنم کسی به شتر من کاری نداشته باشه. من خودم بهتر میدونم که از چه راهی شتر خودم رو رام کنم. همین که مردم رو از تعقیب باز داشت، رفت و یه مش علف برداشت و آرام آرام از جلوی شتر بیرون اومد. بدون آنکه نعره‌ای بزنه و فریادی بکشه و بدوه، تدریجاً در حالی که علف رو نشون میداد جلو اومد و بعد هم با کمال سهولت مهار شتر خیش رو در دست گرفت و روانه شد. اگه دیروز من شما رو آزاد گذاشته بودم، شاید این اعرابی بدبخت به دست شما کشته میشد. و در چه حال بدی کشته شده بود؟ در حال کفر و بت‌پرستی. ولی من مانع دخالت شما شدم و خودم با نرمی و ملایمت او رو رام کردم. ولی دوستان عزیز، این هم از حکایت اعرابی و رسول اکرم. اما حکایت دوم، تازه مسلمانان. دو همسایه که یکی مسلمان و دیگری نصرانی بود، گاهی با هم راجع به اسلام سخن می گفتن. مسلمان که مرد عابد و تدینی بود، اونقدر از اسلام توصیف و تعریف کرد که همسایه نصرانیش به اسلام متمایل شد و قبول اسلام کرد. شب فرا رسید. هنگام سحر بود که نصرانی تازه مسلمان شده دید در خونش رو می کوبن. متحیر و نگران پرسید: کیه؟ از پشت در صدا بلند شد که: من فلان شخصم. خودش رو معرفی کرد. همون همسایه مسلمانش بود که به دست او به اسلام تشرف حاصل کرده بود. در این وقت شب چه کار داری؟ زود وضو بگیر و جامت رو عوض کن و بیا بریم مسجد برای نماز. تازه مسلمان برای اولین بار در عمر خودش وضو گرفت و به دنبال رفیق مسلمانش روانه مسجد شد. هنوز تا طلوع صبح خیلی باقی مونده بود. موقع نافله شب بود. اونقدر نماز خوندن تا سپیده دمید و موقع نماز صبح رسید. نماز صبح رو خوندند و مشغول دعا و تعقیب بودند که هوا کاملا روشن شد. تازه مسلمان حرکت کرد که بره به خونه‌اش. رفیقش گفت: کجا میری؟ میخوام برگردم به خونه‌ام. فریضه صبح رو که خوندیم، دیگه کاری نداریم. مدت کمی صبر کن و تعقیب نماز رو هم بخون تا خورشید طلوع کنه. بسیار خوب. تازه مسلمان نشست و اونقدر ذکر خدا رو گفت تا خورشید دمید. بلند شد که بره، رفیق مسلمانش قرآنی به او داد و گفت: فعلا مشغول تلاوت قرآن باش تا خورشید بالا بیاد. من توصیه میکنم امروز نیت روزه کن. نمیدونی روزه چقدر ثواب و فضیلت داره. کم کم نزدیک ظهر شد. گفت: صبر کن، چیزی به ظهر نمونده. نماز ظهر رو هم توی مسجد بخون. نماز ظهر خونده شد. به او گفت: صبر کن، طولی نمی کشه که وقت فضیلت نماز عصر میرسه، اون رو هم در وقت فضیلتش بخونیم. بعد از خوندن نماز عصر گفت: چیزی از روز باقی نمونده. تازه مسلمون رو نگه داشت تا وقت نماز مغرب رسید. تازه مسلمان بعد از نماز مغرب حرکت کرد که بره افطار کنه. رفیق مسلمانش گفت: صبر کن، نماز عشا رو هم با هم بخونیم. بعد از نماز عشا تازه مسلمان حرکت کرد و رفت. و اما دوستای خوبم، براتون بگم که شب دوم هنگام سحر بود که تازه مسلمان باز هم صدای در رو شنید. پرسید: کیه؟ من همسایتم، زود وضو بگیر و جامت رو عوض کن و بیا که به مسجد بریم. تازه مسلمان گفت: من همون دیشب که از مسجد برگشتم از این دین استعفا کردم. برو یه آدم بیکارتری از من پیدا کن که کاری نداشته باشه و وقت خودش رو بتونه توی مسجد بگذرونه. من آدمی فقیر و عیالمندم، باید دنبال کار و کسب روزی برم. ولی دوستای خوبم، امام صادق علیه السلام بعد از اینکه این حکایت رو برای اصحاب و یاران خودش نقل کرد فرمود: به این ترتیب اون مرد عابد سخت گیر، بیچاره ای رو که وارد اسلام کرده بود، خودش از اسلام بیرون کرد. بنابراین شما همیشه متوجه این حقیقت باشید که بر مردم سخت نگیرید. اندازه و طاقت و توانایی مردم رو در نظر بگیرید تا میتونید کاری کنید که مردم متمایل به دین بشن و از دین فراری نشن. آیا نمیدونید که راه و روش ما بر نرمی و مدارا و حسن معاشرت و به دست آوردن دل هاست؟ و اما حکایت سوم، وامانده قافله. در تاریکی شب از دور صدای جوانی به گوش می رسید که استغاثه می کرد و کمک می طلبید و مادر جان مادر جان می گفت. شطور ضعیف و لاغرش از قافل عقب مونده بود و سرانجام از کمال خستگی خوابیده بود. هر کار کرد شطور رو حرکت بده نتونست. ناچار بالای سر شطور ایستاده بود و ناله می کرد. در این بین رسول اکرم که معمولاً بعد از همه و در دنبال قافله حرکت می کرد که اگر احیاناً ضعیف و ناتوانی از قافله جدا شده باشه تنها و بیمدد کار نمونه، از دور صدای ناده جوان رو شنید. همین که نزدیک رسید پرسید: کی هستی؟
من جابرم.
چرا معطل و سرگردانی؟
یا رسول الله، به علت این که شطور من از راه مونده.
عصا همراه داری؟
بله یا رسول الله.
بده به من.
رسول اکرم عصا رو گرفت و به کمک اون عصا شطور رو حرکت داد و بعد هم او رو خوابوند. بعد دستش رو رکاب ساخت و به جابر گفت سوار شو. جابر سوار شد و با هم راه افتادن. در این هنگام شطور جابر تندتر حرکت میکرد.
پیغمبر در بین راه دائما جابر رو مورد لطف قرار میداد.
جابر شمرد و دید که پیغمبر مجموعاً 25 بار برای او طلب آمرزش کردند.
پیامبر در بین راه از جابر پرسید: از پدرت عبدالله چند فرزند باقی مانده؟
7 دختر و 1 پسر که منم.
آیا قرضی هم از پدرت باقی مونده؟
بله یا رسول الله.
پس وقتی به مدینه برگشتی با اونها قراری بگذار و همین که موقع چیدن خرما شد منو خبر کن.
بسیار خوب.
ببینم، زن گرفتی؟
بله یا رسول الله.
با کی ازدواج کردی؟
با فلان زن، دختر فلان کس، یکی از بیوه زنان مدینه.
چرا با بیوه زن ازدواج کردی؟
یا رسول الله، چند خواهر جوان و بی تجربه داشتم. نخواستم زن جوان و بی تجربه بگیرم. مصلحت دیدم عاقل زنی رو به همسری انتخاب کنم.
بسیار کار خوبی کردی. این شطور رو چند خریدی؟
5 سکه طلا.
به همین قیمت مال من باشه. به مدینه که اومدی بیا پولشو بگیر.
اون سفر به آخر رسید و به مدینه مراجعت کردن. جابر شطور رو آورد که تحویل بده. رسول اکرم به بلال فرمود:
5 سکه طلا بابت پول شطور به جابر بده و علاوه 3 سکه دیگه تا قرضهای پدرش عبدالله رو بده. شطور هم مال خودش باشه. بعد از جابر پرسید: ببینم، با طلبکارا قرارداد بستی؟
نه یا رسول الله.
آیا آنچه که از پدرت باقی مونده برای ادای قرضهاش کافیه؟
نه یا رسول الله.
همونطور که گفتم، پس موقع چیدن خرما ما رو خبر کن.
موقع چیدن خرما رسید.
جابر رسول خدا رو خبر کرد. پیامبر هم اومد و حساب طلبکارا رو تسویه کرد و برای خانواده جابر هم به اندازه کافی باقی گذاشت. خب دوستای خوبم، این هم از حکایت‌های برنامه امروز ما که از کتاب ارزشمند داستان راستان نوشته استاد شهید مرتضی مطهری براتون انتخاب کرده بودیم. امیدوارم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارای خوبم، تا جمعه دیگه و قصه ظهر جمعه دیگه، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای بابا،
این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
راه امام، کلام امام.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به جان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزومنده.
ما یک وقت چشم باز کردیم، ایران چشم باز کرد، دانشگاه چشم باز کرد، دید از اون اختناق بیرون آمده است. اون وقت یه دسته بودن که هر مطلب فاسدی را داشتن در دانشگاه به مغز جوانهای حاکما وارد می کردند و کسی هم حق نداشت یه کلمه بگد. لکن حالایی که این اختناق فکری و اختناق عملی از بین رفته است، عذری از برای دانشگاهی ها، روشن فکر ها و اشخاصی که می توانند این دانشگاه را به طور صحیح اداره کنند، عذری نمونده است. جواب خدا باید بدند، باید در دانشگاه همونطوری که علوم مادی تدریس می شد، علوم معنوی تدریس بشد. باید اون امور انسانی، امور تربیتی به دست اشخاصی که بدانند تربیت اسلامی چی است و بدانند اسلام چی است. گمان نکنند این بعضی از این اشخاص که در اسلام راجع به جامعه چیزی نیست یا راجع به فرض کنید که امور تربیتی کم است. اسلام عمیق‌تر از همه جا و از همه مکتب‌ها راجع به امور انسانی و راجع به امور تربیتی دارد که در رأس مسائل اسلام است. چنانچه امور اقتصادی دارد. ما نمیتونیم امروز همونطور که انبار میکردند از غرب برای ما سوغات میآوردند و در دانشگاه‌های ما بچه‌های ما را فاسد میکردند، امروز هم بنشینیم که مغزهایی که تربیت غربی دارند برای ما تربیت کنند بچه‌های ما را. باید تربیت قرآنی باشد. قرآن غنی ترین کتاب‌های عالم است در تربیت، در تعلیم و تربیت. منتها متخصص لازم دارد. اینطور نیست که بعضی گمان کردن که ما دو تا آیه را بلدیم پس ما قرآن شناسیم، اسلام شناسیم. کسانی که قرآن را از رو نمیتونن درست بخوانند خودشون را اسلام شناس حساب میکنن. کسانی که اطلاع از احکام اسلام ندارن، از اقتصاد اسلام ندارن، از فرهنگ اسلام ندارن، از علوم عقلی اسلام اطلاع ندارن، اینها میگن که در اسلام نیست. تو که اطلاع نداری به چه مناسبت هم چه حرفی میزنی؟ متخصص لازم است و در این امر باید از حوزه های علمیه متخصص بیارن، دستشون رو دراز کنن پیش حوزه های علمیه که در اونجا این نه متخصصین هست و دانشگاه را باز کنن، لکن علوم انسانیش را به تدریج از دانشمندانی که در حوزه های ایران هست.